الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه والسفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد. لآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤذيه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. در آیات دو سه آیه کوتاه قبل که در جلسه پیش درباره اونها بحث شد، این جهت بود که اشاره بود به یک جریانی که قرآن مجید کمال عناد یک انسان را بیان کرد و اون این بود که درخواست کننده ای درخواست کرد استعجال در عذاب را. سأل سائل بعذاب واقع. در اون جلسه من به عنوان تنذیر آیه ای رو ذکر کردم، بعد دیدم در بعضی تفاسیر حتی نوشتند که این موضوع با اون آیه ارتباط دارد، یه اشاره به همون قضیه است. اون این بود که در اون آیه کریمه فرمود که و اذ قال اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء. یعنی خدایا اگر راست است و این کتاب حق است و از ناحیه توست، پس سنگ باران از آسمون بر ما بفرست. که برای ما قابل تحمل نیست. و این عجیبترین حرفی است که نشون می‌دهد وقتی که بشر با حق و حقیقت عناد پیدا می کند به این شکل می رسد، میگه اگر حق است، اگر حقیقت است، پس من دیگه زنده نباشم به این حقیقت را نبینم. یه وقت دیگه عرض کردم که گاهی وقتا در تعبیرات خود ماها این جمله جریان پیدا می کند و اون این که میگه که فلان مطلب فلان حقیقت مثل یک سوزن از مغز من عبور کرد، یعنی همینقدر فلان چیز را فهمیدم که این حقیقت است، درست وقتی از مغز من عبور کرد گویی یک سوزن را از مغز من عبور دادن. جمله دیگری که معروف است و این جمله قابل شرح و تفسیر است ما خودمونم همیشه میگیم الحق و مرون، حق تلخ است. و حال اون که معنی نداره که حق تلخ باشد، باطل باید تلخ باشد برای انسان. چرا حق تلخ است؟ ها، تلخی، سلام علیکم، تلخی درست است که از یک نظر کیفیتی است که در اون شیء است که ما ذائقه ما اون را احساس می کنم، ولی این دام باید توجه کرد که گاهی ذائقه انسان یک حالت انحرافی پیدا می کند که یک شیرینی را تلخ احساس می کند. سلام علیکم. حق کی برای انسان، حق فی حد ذاته تلخ نیست، ولی حق برای انسان تلخ می شود. باید دید کی حق برای انسان تلخ می شود. اون وقتی که انسان اون چنون در ناحیه ضد حق قرار گرفته است، اون چنون در جناح ضد حق قرار گرفته است که این حق با اون ضدیت پیدا می کند. یعنی وجود حق ضد با وجود خودش هست و با هستی خودش هست و با تمنیات خود او هست و با آرزوهای او و با خواسته های او. و الا این معنی ندارد که حق تلخ باشد. یعنی وقتی که مثلا، حالا مثلا ببینید، حالا چجور میشه حق تلخ باشد؟ فرض کنید که شما با یک نفری اختلاف نظر دارید در یک امر مالی. در امر شما دو حالت ممکنه داشته باشید. یکی این که واقعا شما یک آدم جستجوگر هستید، یعنی اگر شما به یک حاکم شرعی و به یک قاضی شرعی مراجعه می کنید، به یک داور، میخواید بفهمید قضیه چیه. فلان کس، ما یه همچه اختلافی با فلان کس داریم، تو بیا ببین حق با من است یا حق با اوست. ولی واقعا هم شما حق را میخواید، دنبال حق میگردید، میخواید بفرسته شما زی حق دو اون زی حق است. وقتی که چنین حالت بی‌طرفی نسبت به منافع خودتون داشته باشید و حالت طرفداری از حق، او هر چه که حکم بکند شما خوشحال هستید. اگر گفت که اینجا مال توست، او بی خود میگه، بازم شما خوشحال میشید که حق را به دست آوردید. اگر اون گفت نه، مال اون طرفه، مال تو نیست، به همون اندازه خوشحال میشید که خدا پدرت بیامرزه، خیال ما را راحت کردی، پس بنابراین من دیگه دست نمیزنم. اونی که انسان باید باشد این است. ولی یه وقتی انسان نه، میخواد این مال به هر حال در این اختلاف به اون تعلق بگیره، تمام کوششش این است، این مال قضاوت رو بخواد یک وسیله قرار بدهد، حکم فلان حاکم شرعی یا قاضی شرعی یا غیر شرعی را، هر چرا میخواد وسیله قرار بدهد برای استنقاض این مال و به دست آوردن این مال، هدفش این است. حالا در اینجاست که اگر او حق را بگوید و حق بر ضد منافعش باشد، این برش تلخ است و ناراحت کننده. پس ببینید این بستگی به حالت خود انسان داره. انسانهای تعالی یافته و انسانهای با ایمان واقعی و انسانهایی که خودشون به اهل حق میدونن، همیشه میگه ما که حقیم. ما که حقیم یعنی چه؟ ما همیشه میگیم ما که برحقیم، ما که اهل حقیم. ما خیال کردیم مثلا با انتساب به اهل حق آدم میشه اهل حق. انتساب ظاهری، اسممون مثلا اسم اهل حق رو روی خودمون گذاشتیم، اسم حضرت امیر رو مثلا روی خودمون گذاشتیم، در صورتی که علی بودنش به این است که علی مع الحق و الحق مع علی یدور معه حیث ما دار. خیلی تعبیر عجیبی است. حق با علی، حق از علی جدا نمی شود، و علی مع الحق و علی هم از حق جدا نمیشه. اینجور نیست که علی از حق فرار میکنه، حق میاد دنبال علی، ولی حق علی از حق فرار. نه اینجور نیست. علی چون علی با حق است، حق با علی است. علی چرا علی با حق؟ خب یک مثال کوچیکش این است که وقتی که در زمان خلافت خودش زره خودش را که به دزدی رفته بود، این در تن یک نفر آدم عادی، تازه اونم از ذمی پیدا می کند، مطالبه می کند. و آدم هر کسی باید مطالبه نمی کرد، نقص بود حقشه. لا یعاب المرد به اخذ حقه، باید هم مطالبه بکنه. ولی وقتی که مطالبه میکنه نمیگه که خب من که میدونم مال خودم هست، من خلیفه هم، امام مسلمی در مقابل من که تو حق حضرت، یالا باید بدی. خب نه، این باید از طریق قانونی و شرعی باید اجرا بشود. او ذمی است، در ذمه مسلمین است، قانون باید درباره او اجرا باید بشود، قاضی باید حکم بکنه. بریم پیش قاضی. میرن پیش وقتی که میروند پیش قاضی، ادب چیز این است، ادب قضاوت این است که باید قاضی موظف است که طرفین دعوا را در کنار یک دیگر بنشاند، نه اینکه یکی بره فهم دستش احترام بکند و دیگری را مثلا ببرد اون دم در بره بیشونه. باید رعایت شؤونات شخصی طرفین را اساسا نکند. این خب در فقه مطرح است، جزء سنن اسلامی. قاضی باید با طرفین دعوا به طرز مساوی رفتار بکند. که حالا داستان تو داستان عرض بکنم، یه مردی آمد پیش امیرالمومنین، وارد شد به ایشان به عنوان مهمان، به خانه ایشان بود. ایشان خب مثل یک مهماندار اش پذیرایی میکرد. بعد از آن یه شبانه روز، دو شبانه روز، گفت که یا امیرالمومنین، ما کاری هم خدمت شما داریم، من با فلان کس اختلافی داریم، در سر یه مسئله قرار شده که هر دو نفرمون بیاید پیش شما داوری بکنید. فرمود اگه اینجور هست، من معذرت میخوام از این که دیگه تو را به عنوان یک میزبان از تو و تو را به عنوان یک مهمان از خودم پذیرایی بکنم. اگه اینجور هست، هم باید بری بیرون، دو تا با هم دیگه بیاید. نمیتونم من یکی از دو طرف دعوا را با مهمان تو خونه خودم داشته باشم، یکی یه برام تو مسافر خونه. این درست نیست. حالا قاضی هم برای این که این ادب را رعایت کرده باشد، وقتی که رفتن پیشیز عرض کرد به امیر، قف یا ابوالحسن به جانب خصمک، برو در کنار خصم خودت بیایست. متغیر شده این جمله. قاضی خیال کرد از این جهت متغیر شده که تو چرا به من که خلیفه هستم میگه برو در کنار او بیایست. گفت یا امیرالمومنین، چرا ناراحت شدی؟ خب این که من دستور اسلام اجرا کردم. فرمود نه، من نه از این جهت که تو خیال کردی، من از این جهت ناراحت شدم که تو او را به اسمش صدا کردی و من با کنیه صدا کردی. یا ابوالحسن احترامه، یا بعد هر دومون رو با کنیه صدا میکردی، همون احترام که برای من قائل شدی برای او قائل میشدی. یا از اون که گفتی مثلا یا خالد، مثلا فرشان اگه اسمش بود باب از من گفتی یا علی، چرا من گفتی یا ابوالحسن؟ یا ابوالحسن احترام زیادی بود برای من قائل شد. ببینی؟ این رو میگن اهل حق. این ده بهش میگن یک انسانی که امام است و پیشواست و میتواند و باید الگو قرار بگیرد، یعنی در وجود او چیزی که وجود ندارد من است و منافع من و شخص من، فقط اون چه هست حق و حقیقت است. حالا آیا برای علی هم الحق مرون، همین که ما میگیم الحق مرون، حق تلخ است، برای علی هم حق تلخ بود؟ یا برای علی حق از هر شیرینی شیرین تر بود؟ پس حق تلخ است برای کی؟ برای اون خودش تلخه. برای اون که خودش، اون تلخی در واقع از خودش است، نه تلخی از حق. اون تلخی ذائقه خودش را در احساس می کند، نه این که در حقی تلخ باشه. حالا مکرر همین مطلب رو شاید گفته باشیم که بهترین تابلویی که قرآن مجسم کرده است از بشر، اونجا که بشر با حق مجانب می شود، یعنی در جانب خلاف قرار می گیرد، همون در حدی قرار می گیرد که حق و حقیقت براش تلخ است، اون وقت حق و حقیقت گاهی اونقدر برای آدم تلخ می شود، اونقدر براش تلخ می شود که نمی تواند زنده باشد و او رو ببیند. نمیتونه زنده باشد و او رو ببینه. میگه اگر بناش حق همین است، پس من نباشم که نبینم. حالا از اینجا آدم میفهمد که انسان به چه صورتی در میاد، چقدر ما این ماهیت حق خواه و حق طلب، این فطرت الله التی فطر الناس علیها انسان در چه حد عوض میشود که این می شود تجسم تلخی، تجسم عذاب. حالا شما معنی عذاب اونجا بفهمید. آدم که راضی می شود به خودکشی، که راضی می شود که یک عذابی بیاد فورا خودش از بین ببرد؟ اون وقتی که حیات و زندگی برای او اونقدر تلخ است و اونقدر تلخ است و اونقدر دردآور است که دیگه قابل تحمل. حالا حال این آدم رو شما مجسم بکنید وقتی که میمیرد. میمیرد بعد از مردن چی میشه؟ حکما و فلاسفه معتقدند که بدن برای نفس، برای روح انسان، چون تا وقتی که انسان در این دنیا هست با این بدن کار میکند و نفس اشتغال تدبیری دارد به این بدن. اتفاقا در اون جلسه به یه مناسبتی بحث کردم، چون نفس است و روح است و اون قوه حیاتی است که مدبر بدن است، تدبیر میکند بدن را، یعنی تمام جهازات حیاتی. ولی این که انسان خیال نکنه اون چه که نفس تدبیر میکند باید با یه اراده ظاهری باید باشه. اون رو میگن ارادهش یک شکل خاصی است، به اصطلاح امروز در اون شعور مخفی کار فرماست. یعنی اگر خون در قلب ما دائما حرکت میکند، اگر قلب دائما در حال ضربان هست، تحت تدبیر نفس است. اگر ریه حرکت می کند همین دور. هر جزئی ترین کارهایی که در بدن رخ می دهد در این حال تحت تدبیر نفس و روح انسان است. این نکته رو داشته باشید. خصلت نفس این است که در وقتی که مشغول تدبیر چیزی هست از چیز دیگر غافل می شود. این دیگه نمی تونه برای نفوس ضعیف به خصوص نمیتونه غیر از این باشه. اینم باز براش با یک مثال این مطلب روشن بکنم. با اون این هست ببینید، میگن در وقتی که شما غذا خوردید، تازه غذا خوردید، مطالعه نکنید، استراحت بکنید، بلکه هیچ کار فکری در اون وقت انجام ندید. چرا؟ میگن برای این که این نیروی حیاتی نفس، هر چه میخواید شما اسمش رو میخواید بگذارید، الان که شما غذا خوردید تمام توجهش به این غذاست و برای هضم و به دستگاه هاضمه است و این دستگاه فعالیتش روی دستگاه هاضمه است که این غذای جدید که آمده این غذا را به نحو احسن و هضم ببره. همینقدر که شما یک کتاب جلو خودتون گذاشتید میخواید مطالعه بکنید، یک قسمتی از نیرو متمرکز میشود در مغز برای حل کردن این مسائل، این مشکلات. از قدرتش تقسیم میشه نیرو، از اون قدرتش برای اینکه غذا رو خوب هضم ببرد کاسته میشود. توجه کردید؟ ولهذا در اون وقت شما اگر هم مطالعتون ضعیف و ناقص میشود، هم غذا خوب هضم نمیشه. اگر شما در اون وقت به کار فکری بپردازید، غذاتون خوب هضم نمیشه. ولی کار فکری به مغز مربوطه، غذا به هاضمه، به جهاز هاضمه مربوطه است، به معده مربوطه، به روده مربوطه. به چی مربوطه؟ نه، اینها همه در یک دستگاه است. حالا این نکته رو توجه کردید. حکما، حکمای الهی معتقدن که نفس انسان مادامی که در دنیا هست نه میتواند لذات و بهجتهای معنوی را در حدی که هست درک بکنه، چون همون توجهش به بدن یک حالت تخدیری گویی به او ایجاد میکنه، نمیتونه، او باید آزاد باشه تا او را، یعنی کاملا باید از بدن آزاد باشد تا اون لذت و بهجت معنوی را در اون حد خودش درک بکند، و نمیتواند آلام روحی را، اون چنون آلام معنوی و روحی را در حدی که هست درک بکند، باید به واسطه همین اشتغال به بدن. اونها معتقدند که باز مردن همینقدر که انسان میمیرد و روح انسان از این اشتغال تدبیری آزاد میشود، به باطن ذات خودش مراجعه میکند، یعنی مراجعه میکند او هست و باطن ذات خودش در اون وقت است. اگر ملکاتی که کسب کرده است ملکات فاضله باشد، خصلت‌هایی که به دست آورده است خصلت‌های عالی و روحانی و معنوی باشد، برای او بهجتی دست می‌دهد. مثلا وقتی که منتقل می‌شود به برزخ، بعد در قسمت‌های القبر اما روزت من ریاض الجنه و حفرت من حفر النار، وقتی که اون قسمت برزخش باقی از باغ‌های بهشت باشد، به او لذت و بهجتی دست می‌دهد. نمونه‌اش رو در دنیا هرگز احساس نکرده و نمیتونسته احساس بکنه و محال بوده که او در این دنیا احساس بکنه. حالا بعد عرض بکنم افراد استثنایی چجوری هستن، او هم به خودش عرض میکنه. و اما اگر برگردد برعکس به عذابهای خودش، به اون ملکات پست و عقده ها و کینه ها و کبر ها و حسد ها و عناد ها و شرک ها و به اینها برگردد، اون وقت یک دردی احساس می کند و یک علمی احساس می کند که هرگز نمونش رو در دنیا احساس نکرده، هرگز. حالا آدمی که در دنیا کارش به این حد رسیده که در همین دنیا که هنوز حالت تقدیری است برای روح، چون حالت تدبیر است، این مساویس با نوعی تقدیر از نظر امور روحی و معنوی، وقتی که انسان در همین دنیا برسد حالت عقده ها و کینه ها و عنادهایی که با حق و حقیقت پیدا می کنه، به حد این میگه خدای من تاب دیدنش ندارم. پس این نمیدونه بدبخت، حالا که تو تاب دیدنش نداری خیال میکنه اگر مرد راحت میشه، نمیدونه اگر بمیرد به 100,000 برابر همون میرسد. تو تازه اینی که الان داری که میخوای فرار کنی از خودت داری فرار میکنی، تو خیال کردی از خودت میتونی فرار بکنی؟ اون وقت این است که شما میبینید که این عذابهایی که بعد در قیامت و در برزخ قرآن برای چنین اشخاصی بیان می کند، امروز برای ما غیر قابل تصور است. در صورتی که حق مطلب همین است، این حقیقتی است و غیر از این نمی تونه باشد. حالا عرض کردم به این که انسان در این دنیا هرگز لذت و بهجت معنوی را در اون حدی که هست نمی تواند درک بکند، حالا و همچنین عذاب را. افرادی که در همین دنیا رسیدن به حدی که دیگه از قید بدن در هر شکل آزادن، حتی قدرت، حتی این را میگن چیز کوچیکی هم هست، خیلی مهم هم نیست، قدرت خلع بدن پیدا میکنن، قدرت خلع بدن پیدا میکنن، یعنی میتوانن در حالی که زنده هستن این بدن رو مثل یک لباس از خودشون بکنن و باز دو مرتبه همین بدن رو داشته باشن. این امر عادی است که خیلی اشخاص دارن، همچین چیزی نیست که فقط مقام امام هاست، نه یه چیزی کوچیکی رسن دور شأن حتی امام ها هست. بله این بله بله این مسئله عرض میکنم که این گونه افراد میتوانند در همین دنیا، چون تا حد زیادی میتوانند روح را از بدن آزاد بکنند، اینها در همین دنیا میتوانند لذتهای روحی و معنوی را احساس بکنند، اگر نگیم در اوج همون چیزی که هست ولی قریب به اون حد احساس بکنند، و یا عذابهای روحی و معنوی را. جوانی بود، خیلی جوان خوبی بود و پاک بود، من به او اعتقاد و ایمان داشتم و دیده بودم، نماز خوندنهاش دیده بودم، حالتهاش دیده بودم. برای من گاهی وقتا حالات خودشو نقل میکرد و میگفت که در چیز گاهی یک حالاتی دست میدهد، در مثلا در نماز و در مناجات و در سحرها از این حرفا، و یه وقت مثلا اون قطع میشه. میگفت اون وقتی که قطع میشه این او اونقدر لذیذ است و اونقدر جاذبه دارد، میگم اگر یه دقیقه قطع بشه من جهنم رو حساس میکنم. دست ما همیشه از ما قطع شده، هیچ وقت حساس نمیکنم. میگم یه دقیقه که قطع میشه من جهنم رو حساس میکنم. و این یک دقیقه دیگه کمتر چند ثانیه، و اگر اون طول بکشه مثلا 10 دقیقه دیگه قابل تحمل نیست، یعنی میمیره آدم به اون حالتی که هست. حالا این نیست، قرارم این جهت هست. پس ببینید آقا، اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء. ببینید بشر را به چه حالتی در آورده، او الان دچار چه عنادی هست، تا چه حد عناد است. اون وقتی که اون دنیای دیگر چی خواهد، اون دنیای دیگرش که آزاد می شود از تعلق به بدن و از این تخدیر، اون وقت دیگه چی خواهد. این آیه را که من اون آیه را به صورت تنظیر در هفته پیش خوندم، بعد در بعضی تفاصیل که مراجعه کردم دیدم گفتن این دوتا مربوط به یک جریان هست، و یه داستانی نقل کرده بود که یه وقت یک مردی یا یک زنی اهل سبا یعنی از یمن آمده بود پیش معاویه، و معاویه خب معاویه آدم چیزی بود دیگه، آدم خاصی بود و افراد میزه گوشه میزد، کنایه میگفت، چیز میگه، به حرف در میاد مردم را. گفت شما یمنی ها چه مردمی پستی هستید شما. گفت چطور؟ گفت شما آمده یه زن رو با خودتون پادشاهی دادید، اشاره که به داستان اون ملکه سبا. گفت شما چه مردمی هستید که یه زن رو آمدید اصلا پادشاه خودتون قرار دادید. گفت هیچ وقت از شما قریشی ها ما پستر نیستیم. که آمدید گفت اللهم این کانا هادا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره. زیبا همون است که توأم است با رضا، با تسلیم، با خوشنودی. این رو بهش میگن صبر جمیل. دو مرتبه اشاره میکند به همون داستان قیامت. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. آنان کافران او را دور می‌بینند ولی ما او را نزدیک می‌بینیم. مقصود در اینجا از این دور و نزدیکی چیست؟ آیا مقصود این است که کافران در زمان دورتر می‌بینند، مثلا اونا معتقدند که قیامت بعد از میلیون‌ها سال پیدا میشه ولی ما معتقدیم نه، زمانش نزدیکتره، 2000 سال دیگه مثلا میشه. نه، اونا که اساسا معتقد به قیامت نیستن، نگو دورش هم به اون معنا معتقد نیستن. نه، این دور و نزدیکی اینجا معنی و مفهوم دیگری دارد. این دور وقتی که آدم یه چیزی از نظر احتمال درش خیلی خیلی ضعیف باشد،
مثلا یه چیزی که توی هزار احتمال میگه احتمالش آدم نمیره. اگر دیگه آقا فلان قضیه مثلا فلان کار میخواید بکنید، پس فلان مطلب چی میشه؟ بگه او کوی هم چیزی کو. حالا وقتی میگید کو، نه مقصود اینه که، مقصود اینه که این خیلی احتمالش، نمیگه ما خود میگیم احتمالش بعیده، یه احتمال خود ما میگیم، میگیم احتمال فلان چیز خیلی بعید است، به احتمال دوری، به احتمال دوری. یعنی این دوری و نزدیکی به حسب ذهن ماست. ما چون خیلی احتمالش برامون ضعیف است، ضعیف است، ضعیف است، ضعیف است، ضعیف است، میگیم فلان چیز به احتمال بسیار دور چنین است. ولی همون مطلب را اون کسی که یقین داره میگن آقا احتمال دوری هم نیست، خیلی هم نزدیکه، خیلی خیلی هم نزدیکه. اینجا پس مسئله دوری و نزدیکی، دوری و نزدیکی زمانی نیست، دوری و نزدیکی از نظر احتمالات هست، از نظر ضریب احتمالات هست که چقدر هست. اینجا میگه ما او را نزدیک میبینیم، یعنی ما ظاهر قضیه به نظر اینجا میرسه، نه مقصود میخواد بیه خداوند متعال به علاوه ملائکه فقط، و بلکه خدا که حق است، و چون ما نمیگم من، ما خدا که حق است و همه اهل حق. چون ما در آثار خیلی مسلم داریم که اهل یقین قیامت را اونچنون نزدیک میدیدن، چون در نهج البلاغه است دیگه، اونچنون نزدیک میدیدند که الان میدیدند. قرآن میفرماید که، نهج البلاغه میفرماید که و حققت القیامت علیهم عداتها. حالا متاسفانه جمله های قبلش یادم نیست، از کردم بعد دوستان من قم بودم رابرام آمدم اینجا، دارم میخواستی قبلا مطالعه کرده بودم، میخواستم مطالعه بیشتری بکنم که فرصت نکردم. و حققت القیامت و علیهم عداتها، میفرماید اینها در حال عبادت خدا که نیستن، قیامت وعدهاش را درباره اینها الان تحقق بخشیده، الان تحقق بخشیده. یعنی الان هیچ بین خودشون و قیامت فاصله زمان فاصله نمیدونه، میبینن الان، شهود میکنن، همه چیز را احساس میکنن و میبینن. پس این معنای انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، چون اونها حقیقت را از پشت پرده زمان مشاهده میکنن. مثل اون وقتی است که یک نفر حقیقتی را قبل از وقوعش دارد او را کشف میکنه و شهود میکنه، که مثالش برای افراد عادی وقتی است که انسان در عالم رؤیا میبیند. یعنی یک حادثه ای را که مثلا 10 روز دیگر، 20 روز دیگر، 2 ماه دیگر عیناً میخواد واقع بشود، او حادثه را قبلا میبیند، یعنی اون را پی زمان مثل این که پیدا بکنه، قبل از این که واقع بشود او را در جای خودش میبیند. انهم یرونه بعیدا من نراه قریبا. بعد قرآن یه مقداری از احوال قیامت بیان می کند. یوم تکون السماء کالمهل، اونجا و اونگاه که آسمان مانند فلز گداخته شده است. و تکون الجبال کالعهن، و این کوههای به این عظمت مثل پشم زده شده است. و از نظر حالات انسانها، ولا یسأل حمیم حمیما، روز و نفساست، هر کسی اونچنان به خود مشغول است که خیشاوندی سراغ خیشاوند خود را هرگز نمیگیرد. اصلا کسی بیاد این نمیفتد پدری، مادری، برادری، خواهری، فرزندی، همسری، چیزی، یعنی البته اونهایی که اهل عذاب هستن. یا بسرونهم، در حالی که به اونها ارائه داده میشوند، نه اینکه فراموش کردن، در حالی که ارائه داده میشوند،
پدر پسر رو میبیند، پسر پدر رو میبیند، برادر برادر رو میبیند. معذالک دیدی ندیدی. یود المجرم، گناهکار در اون وقت دوست میدارد نه تنها به فکر اونها نیست، فکر میکند که اگر بشود اونها رو به جای خودش گرو بدهد، صدا بدهد، خودش رو آزاد بکند، همون عزیزترین افراد رو در گرو خودش میذاره برای آزادی خودش. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنی. مجرم در اون وقت دوست می‌دارد که اگر می‌شد که نمی‌شود چنین چیزی، یعنی امکان ندارد که کسی بتواند کسی دیگر را به جای خودش گرو بگذارد، ولی اگر آرزو می‌کرد ای کاش می‌شد فرزندان خودش را به جای خود گرو می‌گذارد، صاحبتی همسرش را، اخیه برادرش را، و فصیلت هلتی توبی خیشانی که اون خیشان او را حمایت می کردن و به او جا می دادن و خیلی مورد علاقه او هستن، بلکه حاضر بود تمام مردم روی زمین را گروه خودش بگذارد و خودش را نجات بدهد. برای اینکه عرض کردیم مسئله احساس رنج در اونجا با احساس رنج در آخرت از زمین تا آسمان متفاوته. رنجهایی که در دنیا احساس میکرد و با اینکه توأم با بدن بود، در حالی بود که میگفت من حاضرم بمیرم به اینها رو نبینم، اونجا که این کنوع سوزن تخدیری، آمپول تخدیری هم دیگه وجود ندارد، احساس میکنه دیگه قابل تصور نیست. کلا انها لوا، کلا حرفش نزد. انها لوا، اون آتش لواست، یک شعله افروخته شده ایست. نزاعتا للشوا، اطراف بدن دست و پا و سر و هیچی باقی نمیذارد به جلوش برسد، همه را از میان بر میدارد. اگر نباشد که اون دنیا دنیاییست که قابل جدا شدن و مردن یه حرفا نیست، یک ثانیه هم کسی زنده نیست. تدعو من ادبر و تولای، آتش زنده، تعقیب کننده، خودش به دنبال مردمی که پشت به حق می کرده اند و دشمن حق بوده اند و عناد با حق ورزیده اند، همونهایی که سأل سائلون به عذاب واقع شده اند، اونچنون در جانب خلاف قرار گرفتن که تحملش براشون مشکل بود در دنیا، این آتش اونها را میخواند به سوی خود و تعقیب میکند اونها را. تدعو من ادبر و تولا. حالا چرا اینجا ریشه و بنیاد قضیه را ذکر میکنه؟ چرا انسان به حال عناد در میاد؟ اهل الناس الدرهم البيض و الدينار السود، فرمود مردم را هلاک کرد این پول سفید و پول زرد، این نقره سفید و اون طلای زرد، این سکه سفید و اون سکه زرد. راز این مطلب را قرآن ذکر می کند که چرا انسان دشمن حق می شود؟ چون همش صحبت عناد است. اینجا یه مرتبه یک جمله دیگه اضافه می کند، اون که پشت کرد به حق و حقیقت و تولا، فرار کرد، رفت، اصلا نمیخواد ببینه و جمع فاوعا، اون که پولا رو جمع کرده و در این مخزنها، قدیم که بانک نبود که توی حساب بانکی اونجا را پر بکنن، عرض بکنن که این پولها را که جمع می کردن توی یک ظروفی، عرض کنم پوستی یا ظروفی از مثلا مسی یا از این حرفا، اینا را جمع می کردن و دفن می کردن. اون که پولی را که این پول را خدا نداده برای جمع کردن، پول را خدا داده برای این که گردش بکنه در میان مردم، چون جمع کردن یکی در یک گوشه مساوی است با محروم موندن بندگان خدا در جای دیگر. این قرآن این مسئله جمع کردن، ببینید دو مسئله است. مسئله داشتن، البته داشتن از راه حلال، غیر از مسئله جمع کردن و گرد آوردن است. داشتن به شرط اون که از راه حلال باشد، اما داشتنی که عملا این داشتن فقط نقش یک متصدی رو داشته باشه، نقش یک رئیس یک مؤسسه رو داشته باشه که دائما این پول به نفع مردم در جریان است، اگر از راه حلال باشه و به نفع مردم در جریان باشه این بحثی نداره، ولی داشتنی که ملازم است با محروم شدن افراد دیگر، این است که برای قرآن غیر قابل تحمل و غیر قابل تأییده. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قرآن آیه به لحن شدیدتر از این آیه دیگه شاید نداشته باشه. آنون که طلا و نقره را جمع میکنند و گنج میکنند و به صورت ذخیره نگهداری میکنند و در راه خدا انفاق نمیکنند، اونی که به صورت ذخیره نگه میداره خب معلومه خودش احتیاج نداره که به صورت ذخیره، وقتی خودت احتیاج داری پس بده، پس بده به دیگران، یا احتیاج داری یا نداری. اگه احتیاج داری خود مصرف میکنی، وقتی خود مصرف نمیکنی پس چرا نمیدی به دیگران؟ آنون که گنج می کنند طلا و نقره را و در راه خدا انفاق نمی کنند، بشارت بده اونها را به عذابی دردناک، اون روزی که همین طلا و نقره ها را به صورت فلزهای گداخته در می آورند، پیشانی اینها را، اون سجدگاه اینها را. سجدگاه برای چی؟ چون این در واقع مسجود تو بوده، معبود تو بوده، تو باید خدا را عبادت می‌کردی و در واقع معبود تو همین بوده است. پهلوهای اینها را و پشتهای اینها را با همین معبودهاشون داغ می‌کنن، بهشون میگن اینا اون گنج‌های جمع آوری کرده های تو، این ذخیره هایی که تو برای خود جمع کردی این هاست. حالا ببین چی می شود. اینجا این قرآن اون نیش خودش رو که باید بزند، نیش درستی که باید بزند، بعد از این سأل سائلون به عذاب واقع از کجا شروع می کنه؟ معاندی کارش به اونجا رسیده که عنادش با حق و اهل حق به حدی رسیده که نمیتونه تحمل بکنه. بگو عجله را کن هست. بعد خطاب به پیغمبر صبر کن. بعد وضع قیامت چنین خواهد بود. وضع انسانی که در اونجا گرفتار می شود چی می شود. بعد آتش جهنم تعقیب بکند کیها را. اون دوری گزینهای از حق و حقیقت همونها که جمع کردن و انباشتن و ذخیره کردن. از همینجا، از همینجا شروع میشه قضیه، از اینجا شروع میشود که به اونجا میرسد کار. ابو جهل و ابو سفیان اگر اون بت‌های حقیقیشون غیر از بت‌های ظاهریشون بود، اونا به ظاهر در حمایت از بت عزا و بت هلال با پیغمبر میجنگیدن، ولی همه میدونن شواهد قرآنی هم خوب حکایت میکنه بت واقعیشون همون پولهای جمع شده شون بود که اسلام را وقتی که خطر برای اون میدونستن، اسلام اگر آمد و این بتها و این سمبولها را از بین برد، پشت سرشون دیگه آقای ابو جهل دیگه وجود نداره،
اون وضعی دیگه وجود نخواهد داشت. به علاوه بر این که اسلام این مسائل مربوطی به اینها را از امروز اول طرح کرد، نه این که اول بت ها را طرح کرد در آخر، از روز اول همین ها را هم طرح کرد.
بله، تدعو من ادبر و تولا و جمع فا او آ،
چون بعد یک فصل دیگر شروع می شود، ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا خیر مسه.
قصات دعونی هم هست همینجا عرایز خودمون را ختم کنیم.
صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.
باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بفرمایید. گوش شنوا به همه ما عنایت بفرمایید. خدای هر گونه غلی و غشی و عنادی و کبری و کینه‌ای و حسادتی و بالاخره هر نوع عقده‌ای اگر در روح ما هست، خدایا به لطف و عنایت خودت این عنادها، عقده‌ها، کینه‌ها را از دلهای ما بیرون بفرمایید. قلب‌های ما را از این نظر صاف و آیینوار قرار بده. خدایا ما را علاقمند و عاشق حق و حقیقت به طوری که هرگز منافع خودمون را به حق و حقیقت ترجیح ندهیم، خدایا ما را این گونه قرار بده. نیتهای ما را خالص بفرما. خدایا ما را شیعه واقعی مرد حق علی علیه السلام قرار بده. محبت واقعی اون بزرگوار را، نور محبت واقعی اون بزرگوار را در دلهای ما بتابان. خدای خیر دنیا و آخرت به همه ما عنایت بفرمایید. اموات همه ما، اموات این جلسه مشمول عنایت و مغفرت خودت قرار بده. رحم الله من قرأ الفاتحة.